خب دو تا بخش از سرفصل توبه باقی مونده. ما که این بحث رو خوندیم، نه خودمون که توبه نکردیم، نمیدونیم کسی توبه کرده. سلام علیکم. یالله ان امیر المومنین علیه السلام انه قال لقائل به حضرتهی، امیر المومنین، این دو تا روایت مونده از همون فصل قبلی، فصل هفتم در چیزهایی بود که در آثار ذنوب بود، حالا در ادامه هم فصل ششم. دو تا روایتش مونده، یکی از امیرالمومنینه. حالا این روایت همون روایتی که من باش مخالفم، البته با روایت مخالف نیستم، ولی با نحوه بیانش. توبه فقط هم بازگشته و پشیمانیه و سلام دیگه. اینا شرایط کمال توبه است و بستگی به نوع معصیت داره. اگه معصیت شدید باشه، آسیب به دیگران زده باشه، باید اون آسیب جبران بشه. حالا این مال اون مراتب سخت توبه است، یعنی مال این که اون شخص معصیت کاری کار سنگینی انجام داده. این شخص هم معلوم که یه آدمیه که همینطوری مثلا روزگار ما که همینطوری الفاظ بدون توجه به مفاهیم به کار میره، یه کلمه هم داره رو زبونش بود دیگه، همینطوری زبانی گفت استغفرالله. امیرالمومنین فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بشینه. معلومه که خیلی شرایط خاصی بوده، یعنی معلومه یه آدم قوازی بوده. حالا یکی که میگه استغفرالله کشت نمیگن سکلت که امک. اتدری مل استغفار، میدونی استغفار چیه؟ ان الاستغفار درجه العلیین، فرمود استغفار درجه علیینه. قرآن میگه و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. علیون مقام مقربونه. و هو اسمون واقعون علی ستت معان، استغفار شش معنی داره. اولها ان ندم و علام و مزا، اولش اینه که از گذشته پشیمون باشی، معلومه که این نبوده. و ثانی العزم و علا ترک العود علیه ابدا، تصمیم بگیر دیگه انجام ندی. و ثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم، حق مردم رو ادا کنی. حتی تلقى الله املس لیس علیک تبعتون، تا اینکه خدا رو املس، املس یعنی صاف صاف، به چیزی که هیچ خشونتی توش نیست میگن املس، صیقلی. خدا رو صاف صاف ملاقات کنی و هیچ کدوم از تبعات کارت بر دوشت نباشه. و رابع ان تعمد الی کل فریضه علیک زیعتها تو عدی حقه ها، هر فریضه ای رو که ضایع کردی جبران کنی. ول خامس ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت، اون مالی که از گوشتی که از مال حرام روی تنت چسبیده. باید دقت کرد مخاطب کیه. اینو ارسلان کتاب های دبیرستان نوشته بود، باید بچه سوم دبیرستانی گوشت حرام رو تو تنش نده. این مال امثال منه. اون گوشتی که از حرام روی تنت رویده، توزیب و بالاحزان، با حزن و غم و اندوز ذوبش کنی. حتی یلسق الجلد و بالعظم، تا اینکه پوستت به استخونت بچسبه. و ینشع بینهما لحم جدید، یه پوست جدید رویش کنی. یعنی باید تمام آثارشو پاک کن. این مالی یه آدمیه که معلومه که این انقدر توی این مسیر رفته جلو که سنگدل شده، برای پاک شدن این غلظت باید این کارو کرد. ببینید معنی نداره که ما آینه رو که بخار گرفته با سنبات پاک کنیم، آهن با سنبات پاک میکنه. پس پاک کردن داریم تا پاک کردن. یه پاک کردن با یه دونه فوت پاک میشه، یه پاک کردن یه دستمال لطیف میخواد، یه پاک کردن یه دستمال زبر میخواد، یه پاک کردن سنباته میخواد، یه پاک کردن سوهان میخواد، یه پاک کردن هست با سوهان هم نمیشه. من تو دوران دبیرستان میرفتم ترهکات قالب سازی، یکم قالب سازی و تراشکاری بلدم از دوران دبیرستان. یه طرح مزخرفی بود به نام طرح کاد. یه روز در هفته ما میرفتیم مدرسه، میرفتیم اونجا. اونجا یه دستگاهی از فرز که قشنگ میاد فلز رو میذاره زیرش، یه لایه از فلز رو میبره دیگه. اون سوهان و سنباته و اینا وقتی کار نمیکنه فرز میزنن. خب اینا انواع پاکسازیه، منتها این انواع پاکسازی اینه که حالا شما میخوای آینه رو بذاری زیر فرز. اون آقای محترمی که این روایت رو تو کتاب سوم دبیرستان زمان ما گذاشته بود، آینه رو گذاشته بود زیر فرز. این مال امثال الان منه، نه مال اون موقع. بعد وقت یه جوان یه کار خلاف میکنه، میگه آقا باید گوشت تنم آب بشه، تو اصلا گوشت نداری که آب بشه. بعد فهمود که ترک الخطیعته ایسر من طلب توبه. حالا بهترین کار اگه میخوای انجام بدی ترک خطا از توبه راحت داره. برای اینکه ما تشویق بشیم به اینکه این کار رو انجام بدیم، فرمود و کم من شهوت ساعتن، چه بسیاری که یه میلی رو که یه لحظه میخوای برآوردش بکنی، او رسد حزنن طویلن، یه غم طولانی پشت سرش داره. یکی از مصداقای خیلی پرکار بودش غضبه. آدم وقتی عصبانیتشو فرود میاره جگرش خنک میشه دیگه، ولی بعدش حالا میخواد جمعش کنه. گاهی ممکنه یه ماه، یه سال، چند سال، یه عمر ممکنه اون عصبانیتی که یک لحظه فرود آوردنش آدم رو خالی میکرد برای آدم تبعات داشته باشه. فهمید گاهی یک لحظه، میل یک لحظه حزن طولانی به دنبال داره. والموتو فرقی نمیکنه، شهوت یعنی میل، هر چی که دیگه تو این دایره است، میل خوردن، خوابیدن، نگاه کردن. بعد یه جمله خیلی زیبای حضرت فرمود، فرمود که والموتو، حالا ببینید جایگاه چیه. یه توصیه به ما کرده که ترک خطا راحت تر از توبه است. این توصیه، برای اینکه این توصیه در جان ما جا بیفته، آثار خطا رو داره میگه. میگه میخوای یه دونه شهوت رو برآورده بکنی، یه لحظه لذت میبری، ولی بعد پشت سرش غم و اندوه طولانیه. این مطلب دوم. بعد مطلب سوم، برای اینکه باز بهتر جا بیفته، یه جمله فرمود الموتو فزحت دنیا، مرگ دنیا رو رسوا کرده. دنیایی که تهش مرگه به چه درد میخوره؟ شما بهترین خونه تهران رو بده من. الان بهترین خونه های تهران مال کسایی بود که هیچ کدومشون نیستن، همه رفتن و ما هم خواهیم رفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم دولت زمان شما نیز بگذرد. دور مجنون گذشت و نوبت ماست. هارون الرشید کاخهای تو در تو داشته، کاخهای تو در تو. الان نه هارونی هست نه اون کاخها هست. فرمود الموت و فزحت دنیا، مرگ دنیا رسوا کرده. ولم یترک لذی لب فرحن، برای هیچ آدم صاحب عقل شادی مرگ باقی نذاشته. شما مرگ فکر کنی همه شادی ها باطل میشه دیگه. خب یه فصل دیگه هم میمونه، این فصل هفتم. یه روایت کامل از مصباح شریعه آورده. یه وقتی ما یه توفیق داشتیم مصباح شریعه میگفتیم یه جایی، بعد اونجا بیرونمون کرد تا شستومین هفتادومین روایتشو گفتیم اونجا. اینم اونجا گفتم. امروز داشتم گوش میدادم، میدادم چقدر موها سرحال بودم، هرچه بیحال. فی مصباح شریعه قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که التوبتو حبل الله، توبه تناب خداست. خدا یه تنابی انداخته تو این چاه تاریک طبیعت که اگه کسی خواست از این چاه بیرون بره با این تناب بیرون. و مدد و عنایتهی، این توبه مدد و یاری عنایت خداست. از نایه عنایت یه مددی آمده، اون توبه است. و لابد للعبد من مداومت توبه علی کل حال، انسان باید در تمام حالات بر توبه مداومت کنه. راجع به این عبارت قبلا جناب فیض یه فصلی برای ما آورد که توبه در هر لحظه و برای همگان لازمه، چون توبه فقط صرفا توبه از خطا و معصیت نیست. انسان در هر مرتبه که باشه نسبت به اون مرتبه قصور و تقصیر داره نسبت به مرتبه عالی تر. و کل فرقت من العباد لهم توبتون، هر فرقه هم توبهی داره. بعد 5 تا فرقه رو نام برد، منتها اینا رو دیگه نمیدونم، بعد یه علامه طباطبایی باشه شهر بده، خیلی سخته. توبه انبیا، فتوبت الانبیا من اضطراب سر، توبه انبیا از اضطراب سر. اینا اصطلاحات عجیبی ها، من توانایی شرق اینا رو ندارم، ولی همینطوری اگه بخوام یه چیزی بگم، این که سر انبیا توحیده، یعنی انبیا دائما اتصال و الساق به حق تعالی دارن، این الساق هم جدا شدنی نیست، گاهی مضطرب فقط میشه، یه لرزشی درش اتفاق میفته، انبیا از اون توبه میکن، نه از قطع، اینه اصلا قطع ارتباطی در کار نیست. اضطرابه، گاهی یه تنابی رو گرفتیم، یه وقت این تناب پاره میشه، یه وقت تناب یه لرزشی توش پیدا میشه، داریم میلرزیم. توبه انبیا از این اضطراب سر. و توبت الاولیا من تلوین الخطرات، توبه اولیا از تلوین خطراته. حالا تو کتاب های عرفا اینا رو شرح دادن، ولی من نمیخوام بیانتون اونا رو بگم. تلوین خطرات یعنی، خطرات یعنی اون اموری که به ذهن انسان خطور میکنه. گاهی ممکنه یک خطور انسانو 100 سال عقب بندازه، تو اون مقام ها، نه تو مقام ما. تو مقام ما اصلا اینا هیچ، ما مقاممون یه جایی که پایین تر دیگه نمیشه رفت از اونجا، همون جایی که هستیم هستیم دیگه، پایین تر دیگه. اونا چون تو اوجه انگاه یک عدم توجه ممکنه سقوطشون بده. و توبت الاسفیا من تنفیس، توبه اسفیا از تنفیس، تو بعضی نسخه هم از تنفس، اینا از تنفیس یا تنفس توبه میکنن. حالا این یعنی چی؟ نمیدونم، من نمیدونم این یعنی چی، ولی خود کلمه اگه تنفس باشه، تنفس یعنی نفس کشیدن، یعنی در هر لحظه‌ای که نفس میکشند در اون لحظه توبه میکنن. حالا این یعنی چی؟ یا اینکه اگه نسخه تنفیس باشه، تنفیس، و این تنفیس کدوم تنفیسه؟ اگه تنفیس به معنی لغوی باشه، یعنی آسایش و راحتی، اینایی که میگم دیگه اینا همه جور جای اشکالی به این توضیحی که معنی دارم میدم هست، چون اینا رو نه کسی شرح داده، منم خودم کشتم بفهمم اینا یعنی چی، اینا مسئول خودکشیه که من کردم بفهمم اینا یعنی چی. اگر این تنفیس به معنی راحتی باشه، در کلمات بزرگان عرفا هست که چون انسانی که در مسیر الالله دائما در حال ابتلا و آزمایشه و سختی‌ها در سر راهش قرار میگیره، و بیانات فراوانی داریم که این سختی‌ها ابزار رشد و کمال انسانه، اگر یک جای یک آسایشی فرا برسه، اینا ترس برشون میداره. این تنفس یعنی آسایش و راحتی، لذا در این حال توبه میکنم. یه معنی عالی تر هم داره، اون معنی عالی ترش اینه که یکم سخته، این معنی عالی تر الان من دارم چیکار میکنم؟ من دارم حرف میزنم، درسته؟ چی از دهان من بیرون میاد؟ کلمات. با چی بیرون میاد؟ کلمات و الفاظ یکی هم، کلمات و الفاظ با چی از دهن من بیرون میاد؟ با هوا. این تنفسه. با بیرون آمدن هوا کلمات دارن ساخته میشن دیگه. لذا من الان اگه بخوام همینطوری حرف بزنم و نفس نکشم، یه جای دیگه کم میارم دیگه. دیدی میخوام آواز بخونم یا ها 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 ها، یه جای دیگه تموم میشه دیگه. دیگه اون ها 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 نمیاد. حالا ما در حالت عادی وقتی حرف میزنیم توجه به این معنا نداریم که این هوای سینه ماست که داره کلماتو میسازه. اما اگه بخوام یه آوازی بخونیم، یه دو تا تحریر بزنیم، تو سومیه دیگه نفس کم میاریم. چی کم میاریم که تحریرمون قطع میشه؟ اونی که کم میاریم نفسه. پس اون نفسه که داره کلماتو میسازه. میگن آنچه که این عالمو ساخته، که که این عالم کلمات الله دیگه، درسته؟ عالم کلمات الله، اون نفس رحمانیه، یعنی نفس حق تعالیست که داره عالم رو میسازه. و همونطور که اگر من یه لحظه متوقف بشم دیگه کلامی از دهان من بیرون نخواهد آمد، اگر حق تعالی یک لحظه تنفس نکنه عالمی در کار نیست. اینجا تنفس به معنی دم و بازدم نیست، به معنی وجود بخشیدنه. توبه اصفیا از اینه، یعنی در هر لحظه نگرانن که مبادا چهره برگردونن و اون نفس بهشون نرسه، چون اگر نرسه قطع شده دیگه. بنده و شما، ما هستیم که خیال میکنیم ما علم داریم، قدرت داریم، کمال داریم. یه فیلمی هست خیلی قشنگه، یه صحنه از یه فیلم زن توضیح بدم، اونو مثال خوبیه، حالا کمی هم توضیحش طولانی میشه، ولی از این فیلم های رزمی و کتککاریه. یه استادی این طرفه، یه شاگردی هم این طرفه، بعد این شاگرده با این استاده طرف میشه سر این ماجرایی. این استاده بهش میگه که من 3 ضربه بهت میزنم، اگه تونستی تحمل کنی تو برنده‌ای، اگه نتونستی چنین و چنان. بعد ضربه اول میزنه، این 2-3 متر پرت میشه اون طرف، در رو داغون میشه، دور بلند میشه، وای میسه. ضربه دومو محکمتر میزنه، این میخوره به درخت و خیلی دیگه داغون میشه، خون از دهنش میاد و اینا. بعد ضربه سومو که میاد بزنه، این چشاشو اینجوری میبنده، دستاشو هم اینجوری میکنه. بعد یهو نگاه میکنه میبینه که اون استاده که به ضربه زده 20 متر پرت شد اون ورتر. بعد یه تماشایی به خودش میکنه که چیکار کردم من. بعد نگاه میکنه پشت سرش، میبینه استاد خودش دستشو گذاشته پشتش. ما اون شاگرده ایم، حق تعالی اون استاده است، دستش پشت ماست. ما میگیم یه سخنرانی کردم، کولاک کردم، یه مدعی یه چیزی گفت، اعتبارش از پیش من رفت، گفت خوندم عشق گرفتم از مردم. من فهمیدم این سالاز مدعی هنوز نفهمیده که عشق دست خودش نیست، دست خداست. ما اون شاگرده ایم که یه کاری میکنیم ولی خیال میکنیم ما که ما نیستیم، اگه اون دستشو برداره ما پرت شدیم 5 متر اونورتر. و این چیزی که داره دائما به ما میرسه، هر چه که داریم، از تنفس رحمانیه. عارفان هر دمی دو عید کنند، این عنکبوتان مگس قدید کنن. چرا اونو هر دمی دوید کنن؟ هر دمی که میگذره داره یه وجود تازه میگیره، دادن اون و پذیرش من، این هر لحظه داره عنایت میشه. پس لحظه به لحظه، نو به نو داره نفس میاد و من دارم میمونم. حالا شاعران خواستن اینو بگن، ببین چه مثالی زدن. ماه درون آب رو مثال میزنن. شما یه جوب آب رو تصور بکنید که ماه افتاده توش. الان چی داره دیده میشه؟ قرص ماه. ولی این آب دائما داره عبور میکنه، یعنی هر لحظه اون آبی که آینه قرص ماه، یه آب دیگه است، نه اون آب قبلی. این ما، من و شمایی، من و شما اون تصویر ماهیم که افتادیم در آب. ماهش ما نیستیم، آبش هم ما نیست. توبه اینا از تنفیسه. این حال دیگه یه معنی بود همینجور، نمیدونم درسته. تا این ستای اولی که ما نفهمیدیم، حالا این چهارمیاشو یک کمی ما میفهمیم. و توبت الخاص، توبه خواص چیه؟ من الاشتغال به غیر الله، از اشتغال به غیر خداست. اینا توبه خواص، یعنی هر چه غیر خداست، بالاخره انسان در زندگی مجبور اشتغال به غیر خدا پیدا کنه دیگه، این از اون اشتغال توبه میکنه. و توبت العام من از ذنوب، این هم قشنگ معلومه دیگه، این توبه عوام مثل من از گناهان. اینا 5 نوع توبه است. ولی کل واحد کتاب مصباح و شریعه، تمام 100 روایتش اولش داره امام صادق، امام صادق، امام صادق. از عجایب این کتاب اینه که نویسندش معلوم نیست کیه. این تا اینجاش عجایب نیست، خیلی کتاب هست که نویسندش معلوم نیست. این کتاب هدایه هم که توی حوزه علمیه میخوندن قدیما، اونا هم نویسندش معلوم نیست کیه. این کتاب نویسندش معلوم نیست کیه، ولی وقتی نویسنده معلوم نباشه اعتبار کتاب از بین میره دیگه. نه سند داره، نه نویسنده داره، سند هم نداره، فقط اولش قال صادق علیه السلام یه روایت گفته. اون وقت علمای روایت شناس اسلام که در نهایت مراقبه و دقت بودن بسیار به این کتاب اهمیت میدادن، مثل سید ابن طاووس، مثل شهید اول. حتی امام هم تو این چهل حدیث چند تا از مسخ شریعه نقل قول میکنه. کتاب بسیار مورد نظر و احترام علما بوده. من نفهمیدم چرا، ولی یه تعبیر مال خودم اینه، درست غلطش به خودم دیگه مربوطه. مثلا بنده توی ابواب مختلفی رفتم، تمام روایات رو نگاه کردم، تمام روایاتی که نه، ولی حالا مثلا هر چی تونستم، مثلا باب امر به معروف و نهی از منکر، هر چی تونستم روایت ببینم دیدم. بعد اومدم روایت اینجا رو دیدم، دیدم این چکیده اوناست. در نتیجه این روایات بیان مستقیم امام صادق نیست، ولی چکیده ای از کلام امام صادقه و علما هم اینو معتبر میدانن این کتابو، و بیاناتش خیلی در سطح عالی. البته یه عده قبولش ندارن، حالا علما که میگن که همه علما، بعضیا میگن این کتاب مال صوفیه و کوفیه و ایناست، قبول ندارن بعضیا مثل قشری، ولی کسانی امثال سید ابن طاووس که سید اهل مراقبه است، شهید ثانی، اینا بزرگانی هستند که دیگه اینا وقتی چیزی تایید کنه، حتی بر من تایید شده است، شما دوست ندارید تایید نکنید. به همین خاطر این عبارات عبارات امام صادق نیست، ولی محتوای امام صادقه. حالا ببینید فیض خودش روایت شناسه دیگه، الان این تیکه رو که دیگه غزالی نقل نکرده، اینو فیض نقل کرده. ولی کل واحد من فیض تمام روایات مصباح الشریعه رو در لابلای این کتاب حقایق آورده، معلومه براش اهمیت داشته. حالا ایشون بعد از اینکه این پنج قسم نام میبره، میفرماید که کل واحد من هم معرفت و علم فی اصل توبته. هر کدوم از این طبقات پنجگانه یه نوع توبه‌ای دارن و یه سطحی از معرفت داره اون توبهشون، که شرحش طول میکشه، فقط یکی رو توضیح میده، توبه عوامو توضیح میده حضرت، حالا حضرت یا اونی که از کلمات حضرت اینا رو جمع آوری کرد. میگه توبه عام 12 مرحله داره. عنوان این فصل هفتم هم از در مجموع اموری که توبه کننده باید اینا رو رعایت کنه. 1. ان یغسل باطنه من الذنوب بماء الحسرت والاعتراف بجنایته دائما و اعتقاد الندم. این که باطنش رو شستشو بده با آب حسرت، اعتراف به جنایت و پشیمانی. حالا اینجا یه تذکر خیلی مهمی لازمه، و اون تذکر مهم اینه که شیطان که واقعا یه موجودی است که در این عالم هست، اون چیزی که از آیات روایت فهمیده میشه، حداقل اینکه حالا به اعتقاد بنده اینی که هست، و نظرات مختلفی البته راجع به شیطان هست، و جمع زیادی از علما نظرشون اینه که شیطان هست. این شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینه که همه چیز را به خدمت خودش میگیره. یعنی اینطوری نیست که شیطان فقط معصیت رو به خدمت خودش بگیره، طاعت رو به خدمت میگیره، معصیت رو به خدمت میگیره، روایت رو به خدمت میگیره. الان شیطان همین بندی که ما خوندیم میتونه به خدمت بگیره. چطور؟ اینجا حضرت فرمود که اولین کاری که توبه کننده باید بکنه پشیمانیه. ولی الان سوال اینجاست که این پشیمانی یعنی چی؟ یعنی چه جور پشیمانی؟ جوابش اینه، پشیمانی که موتور حرکت باشه. اگر پشیمانی سنگ جلوی پا و موجب توقف باشه، دیگه اسمش پشیمانی نیست، اسمش ناامیدیه. یه مرزی وجود داره بین پشیمانی و ناامیدی. شما دارین تجارت میکنی، یه اشتباهی در تجارتتون میکنی، یا اشتباه کردم، پشیمون شدم از این اشتباه، این مفهومش اینه که یعنی تجارتتون رو تعطیل میکنی. پشیمون شدم یعنی این کار میکردم، این دفعه دیگه موقعیتش بیاد حتما انجام میده. این پشیمانی که اینجا میگه گاهی منجر به ناامیدی میشه. یعنی طرف دائما میزنه تو سر خودش، میزنه تو سر خودش، خودش میشه لولو خورخوره، خودشو میخوره، اعصابش خرد میشه، توفیقات از دستش میره. پس پشیمانی که میگه این نیست، که میگه دائما با آب حسرت یه چیز دیگه هم فرمود اعتراف به جنایت. اعتراف به جنایت هم معنی داره، نه اینکه برم جنایاتمو لیست کنم بیام برای خدا بشمارم. حالا یه مثال خوبی من تو اون یکی فایله زده بودم، امروز خودم گوش دادم از خودم استفاده کردم. مثل اینکه مثلا خدای نکرده بنده یک حرفی زده باشم در رابطه با آبروی شما، یه دروغی گفته باشم آبروی شما رفته باشه، بعد میام خدمت شما میگم من عذرخواهی میکنم، شما میگید ببخشید، بخشیدم بابا عیب نداره. بعد حالا با هم رفیق میشیم، حالا هر روز نشستیم داریم صحبت میگیم ببخشید من آبروی شما رو بردم، دوباره فردا نشستیم میگم آقا ببخشید من آبرو ریزی کردم آبروی شما رو بردم، آقا ببخشید من آبروی شما رو بردم. آقا این که داری میگی که داری یه چاقو برداشتی داری میزنی به اعصاب این طرف، که اعتراف به گناه معنیش نیست که من دائما بیام گناهانم بشمارم. حالا مثلا نشستیم نهار بخوریم میگیم من همونی هم که آبرو تو بردم، ببخشید حالا نهار رو بخوریم. خب این نهار رو زهر کردی بهش. حالا ببینید چقدر دقیقه. بزرگان و عرفا گفتن که یکی از مراحل توبه فراموشی جنایته، چون در مقام صفا یاداوری جنایت خودش خلاف صفاست. لذا در مقام صفای با حق تعالی یاداوری جنایت خلاف صفاست. حالا اونی که اهل بیت میگفتن چی بوده؟ اهل بیت فقط به خطاکاری خودشون اعتراف میکردن، نه که خطاهاشون رو لیست میکردن بشمورن. یعنی همش میگفتن ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، خدای من ظالمم به نفس، من خطاکارم. این اعتراف به خطاست. اما حالا خطاها رو لیست کنیم هر دفعه که میریم در محضر حق، خدای من اومدم با لیستم، من همونیم که این کارو این کارو این کارو این کارو این کارو کردم، این خودش بی ادبی در مقام توبه است. لذا اینکه گفت اعتراف به جنایت، نه اینکه لیست کنیم بشمونیم. دو، ان ولا یستصغر از ذنوبه، گناهانشو کوچک نشموره. ما یه فصل مشبهی داشتیم راجع به این از بیانات جناب فیض، حالا یه مال غزالی بود یه مال فیض. سه، و یدیم البکا اول اسف علام و فاته و منطاعت الله، این تأسفی که از آنچه که ازش فوت شده بهش دست میده رو از دست نده، دائما این تأسف براش باقی باشه. و یحبس نفسه من الشهوات، خودشو از شهوات حفظ کنه. در فرهنگ دین ما ترک شهوت وجود نداره، در فرهنگ دین ما حفظ شهوت وجود داره. به حفظ شهوت میگن عفت، و کلمه شهوت هم تمام خواسته های انسان تو این دایره شهوت، شهوت خوردن، خوابیدن، زندگی کردن، ازدواج کردن، بچه دار شدن، همه اینا میشه انواع شهوات انسان. حبس کنه، نه اینکه بره حبس کنه مثل جوکی های هند، یعنی عفت. پس ما ترک شهوت نداریم، حفظ شهوت داریم. و یستغیث الالله تعالی، پنجمین کاری که میکنه دائما از خدا طلب یاری بکنه که در وفای بر توبه و حفظ خیشتن و باز نگشتن به آنچه که پشت سر گذاشته یاریش کنه، که این شیشومی از هر پنجتای قبلی مهمتر. و یروز نفسه فی میدان الجهد و العباده، خودشو ریاضت بده، تمرین بده در میدان عبادت، و آنچه که ازش فوت شده رو جبران کنه در این مسیر عبادت. خود عبادت ریاضت دیگه، که از ریاضت ها نماز صبح، خودش ریاضت دیگه. ریاضت خودم میخواد ریاضت بکشه چششو حفظ کنه، از اون سختر چیه؟ زبونشو حفظ کنه. ریاضت خیلی سخت. هفت، یرد دل مظالم، اگه یه مظلمه روی دوشش اونو برگردونه. هشت، یعتزل قرنا از سو، از همنشین بد پرهیز کنه. نو، یسحر لیلهو، سحر، سحر باهه دو چشم، یعنی شب زنده داری، اون سحر باهه اون همون انتهای اتصال شب به روزو میگن سحر، اما با دو چشم سحر میشه شب زنده داری. و یزمع نهارهو، روزو تشنه باشه، یعنی روزه بگیره. یتفکر دائما فی عاقبته، این از اون خیلی مهم باشه، دائما در عاقبت کار خودش فکر کنه. و یستعین بالله سائلا منه الاستقامه، از خدا طلب یاری کنه، استقامت در سختی ها و گرفتاری ها بخواد، حفظ و ثبات در سختی ها و مشکلات بخواد تا از درجه توابین ساقطش نکنه. این 12 مرحله. فإن فی ذلک طهارتا من ذنوبه و زیادتا فی علمه و رفعتا فی درجاته. اگه این کارو بکنه از معاصی پاکیزه میشه، علمش زیاد میشه و درجاتش بالا میره. قال الله عز وجل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. البته با خدا نمیشه بازی کرد، خدا صدق و کذب رو تشخیص میده. اینم فصل توبه، ان شاء الله که بتونیم توبه کنیم. اعتراف بکنم یعنی اعتراف گناهکار بودن، لیست کنه گناه رو بشماره، خودش اجاب بیادبی. الباب و ثانی فی المحاسبت و المراقبه. باب بعدیه، باب بعدی محاسبه است. محاسبه و مراقبه چیه؟ اون برای خودشه، ولی در مقام صفا اعلام جفا خودش جفاست. چیا؟ این شعر بود خودم گفتم. در مقام صفا اظهار جفا جفاست. آره، ولی بعضی همینو گفتن، گفتن این توجیهات رو قبول نکن. همین جمله رو گفتن، گفتن اینو میگن ولی این درست نیست. نه، این اینجوریه که آدم میگه که خدا کریمه. میگه خدا کریمه یعنی چی؟ آیه داره اینو میگه، آیه داره میگه برای چی میگه خدا کریمه بعد هر کار دلت بخواد میکنی؟ این مغرور شدی به کرم خدا. آخه کرم خدا سر جای خودش، اینا به هم ربطی نداره، امور بی ربطه. خدا کریم هست ولی خدا جبار هم هست، فقط که کریم نیست که. خداوند اصلا قرار نیست با صفت کرم عالمو اداره بکنه، خداوند عالمو با صفت حکمت اداره میکنه. ما این که انسانیم، ما درگیر احساساتیم، احساس برای یه کاریه، ما توی یه کار دیگه مصرفش میکنیم، بعد فهم میکنیم خدا اینجوریه. مثلا این خانوما در مقام تربیتی که از مشکلاتشون داخل کردن محدوده عقل و احساس، عقل و با احساس قاطی میکنن. آقایون هم میکنن ها، تا آقایون کمتر میکنن به خاطر ساختار وجودیشون. خانوما چون خداوند اینا رو با احساس خلق کرده، احساسشون مقدم بر عقلشون. در مقام تربیت بچه‌شون این دوتا رو هم قاطی میکنن. بسیاری از سوء تربیت ها به خاطر اینکه اینجا که باید از عقل استفاده کنه، از احساس استفاده میکنه. یه حرفی رو نباید بزنه، نمیتونه، میگه نگو، میگه نمیتونم، راستم میگه نمیتونم، نمیتونم مادرم. اینو باید اصلاحش کرد، ما نمیتونیم، راهکار نداریم. ببین شما تا حالا دیدی ماشین لباسشویی احساس به خرج بده؟ بله، مثلا لباس روش بده بگید این لباس ها ماله مثلا اون یکم آدم کثیفیه، لباس ها ماله اون فرد کثیف خانواده است، من اینا رو نمیشورم. الان مثلا به ما میگن لباس بشور، ما چیکار میکنیم؟ لباس های خودمون رو که مثلا با میل و رغبت میشوریم، مثلا لباس های دخترمون هم میشوریم، ولی پسرام معمولا گر و کثیفن دیگه. من لباس های اینو نمیشورم، خودش بره بشوره. چون من الان در شستن لباس، شست و شو یه امر احساس، یه امر دیگه است، اینو با این قاطی میکنم. اما ماشین لباس شویی هیچ وقت نمیگه من این لباس کثیفا رو نمیشورم. یا مثلا این ماشین لباسشویی خسته میشه، مثلا میگه من امروز خستم نمیشونم، ولی ما هزار تا کار به اون تو خونه میگم امروز نمیکنم، اینو عقب میندازیم، اونو عقب میندازیم. ما یکی از مشکلات اساسیمون تداخل حوزه ها با هم دیگه است، هم در زندگیمون هم در معرفتمون، حوزه ها رو با هم قاطی میکنیم. خدا به ما عقل داده، به ما احساس داده، حس رو باید یه جایی به کار ببریم، عقل رو یه جای دیگه باید به کار ببریم، بعد اینا رو با هم قاطی میکنیم، عقل رو جای حس به کار ببریم، حس رو جای عقل به کار ببریم، بعد زندگیمون به هم میریزه. بعد صفات خدا رو هم که نگاه میکنیم فهم میکنیم خداوندم مثل ماست. حالا ما اگر میتوانستیم خودمون رو تربیت کنیم به گونه ای که در مقام استفاده از عقل، از عقل استفاده کنیم. ببین دیگه اشکالی میکنن اینایی هستن که دیگه خیلی با احساسن، که میگن که چرا این حیوانای بیچاره رو میخورید؟ یه نظریه اینجوری تو دنیا هست دیگه، آقا آخه این حیوان چه گناهی که ده؟ سرشو ببرید داعش. بعد تازه داعش هم این کارو نمیکنه، سرشو میبره دیگه، نمیخوردش که، شما میخورید حیوان بدبخت و سرشو میبری بعدم میخوریدش. علامه یه حرفی زده بسیار زیبا، میگه دین اسلام دین احساس نیست، دین اسلام دین عقله. عقل چی میگه؟ بشر برای اینکه بتونه دوام داشته باشه و قوام داشته باشه باید غذا بخوره دیگه. یه فصلی از تغذیه بشر حیوانات هم. و همین طبیعت در عالم هم هست دیگه، اصلا عالم طراحیش اینجوریه، این حیوان اونو میخوره اونو میخوره، یکی علف میخوره یکی گوشت میخوره. و بعدش هم ما اصلا این دیگه حرف علامه نیست، ما اصلا نمیدانیم که عالم حیوانات چه عالمیه و کمال اون در چیه، سیر اون در چیه، قدم بعدی. ولی به هر تقدیر شما مگه با احس، اگه بخوای همینو بگی خب گیاهو چرا سرشو میبری؟ گیاه هم یه موجود زنده است دیگه، چه دلیلی شما برمی‌داری این گیاه موجود زنده رو برمی‌داری ساقشو با داس قطع می‌کنی بعد می‌بری گندمو زیر آسیاب له می‌کنی، تازه می‌ذاری تو تنور آتیشش می‌زنی بعدم برمی‌داری می‌خوری؟ احساس اینجا کار نمی‌کنه. این مثل اینکه مثلا به تمام گورک‌های عالم بگی آقای گروه گورک‌ها یک کم احساس داشته باش، یک کم آدم بشید، اینقدر این گوسفندای بیچاره رو نخورید. پس میشه این درست؟ یعنی الان توی طراحی عالم میشه گرگ را دعوت به نخوردن گوسفند کرد به خاطر اینکه حس هم نوع دوستی و مثلا همسایه دوستی و اینا رو بخوای بهش تزریق کنی؟ شما اگه الان اینجا بخوای احساس و جایگزین عقل و طبیعت عقلایی بکنی، عالم نخواهد شد دیگه. بله خدا کریمه، ولی خدا با کرم عالم رو اداره نمی کنه، خدا با حکمت عالم رو اداره می کنه. اینم اون ماغره کرد برای بکرد کرد. چرا خلقتشون اینه؟ شما الان داره خلط مبحث کردی، برای اینکه دارید راجع به جنس صحبت میکنید نه راجع به فصل. این نه، من اینو نمیگم. این که در طول تاریخ یه سلسله از اتفاقات به خاطر تحمیل تاریخ افتاده، این تو شکی نیست، همون که فرمودی. ولی این که ساختار انسان انسانه، اما انسان به دو قسم تقسیم میشه، انسان مرد انسان زن، تمام آنچه که به انسانیت مربوط میشه هم در زن هست هم در مرد، پس کمال هم در زن هست هم در مرد تا اوجش، اوج کمال هم مرد میتونه به اوج کمال برسه هم زن میتونه به اوج کمال برسه. البته یه سلسله کمالات سطحی ظاهری رو مردها به خاطر حکومت که در طول تاریخ داشتن زنها رو محروم کردن، در اثر مرور زمان نهادینه شده، یعنی یه چیزایی در زنها نهادینه شده در اثر مرور زمان، فکر می‌کنن این کمالو ندارن. اما یه بخشی از خصوصیات هست که در لباس مرد و لباس زنه. شما یه لباسی به تن کردی، من یه لباس دیگه به تن کردم، من الان اگه با یه دونه پیراهن برم بیرون 100 تا آرزو برام داره، سرما میخورم، سینه پهلو میکنم، مریض میشم، سرفه میکنم، چرک میکنه، صدام خراب میشه، اینا رو همین لباسه. بعد شما بشین بگید لباس که انسان نیست، بله ولی لباس در شرایط من تأثیر داره. مرحوم علامه در المیزان یه فصلی داره به نام کلامون فی المرأه، ایشون میگه تمام اون تفاوت‌هایی که اسلام برای زن و مرد قائل شده به خاطر این جنبه‌ای که در وجود ایناست. واقعا ساختار وجودیشون تو این نه در بخش انسانیت، در بخش مرد و زن بودن فرق میکنه. خدا زن رو برای مادر بودن خلق کرده. مادر بودن لازمش کوه احساسه. کدوم مرد میتونه بچه بزرگ کنه؟ این مقام مادر بودن یه مقامیه که ببین مقامات با هم دیگه فرق میکنه. شما الان اگه منو بکنی مدیر مدرسه بعد یه امکاناتی بهم بدی، بکنی منو معلم عربی بعد یه امکانات دیگه بهم بدی. معلم عربی بکنی من یه ویدیو پروژکتور فقط میخوام، اما منو بکنی مدیر مدرسه بعد 200 میلیون بودجه بهم بدی. شما الان یه جایگاهی برای زن دارید، یه جایگاهی برای مرد دارید. ما الان تقریبا داریم راجع به کلیات صحبت میکنیم، ولی این کلی رو باید بپذیریم. بله، یه کلی اینه که در جنبه انسانیت مرد و زن هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن در انسانیت، اما در مرد بودن و زن بودن تفاوت هست. دنیای امروز چون شعور این حرفا رو نداره، دائما میخواد تساوی ایجاد کنه. تساوی وجود نداره، دو جور تفاوت وجود داره، مسئولیت ها فرق داره. این موجود بنیش بر عقل اون موجود بنیش، نه اینکه اون عقل نده، بنیش بر احساس. شما الان در تجربیات اینو که دیگه نمیتونی، تجربیات من خودم تجربیات شخصی دارم، نگاه میکنم میبینم احساس رو بر عقلش ترجیح میده، در حالی که واقعا همه اجزای عقلش سر جای خودشه. در مقام قضاوت احساس رو حاکم میکنه نه عقلو. خب الان من اصلا نمیدونم، شما داری میگی 3 تا 9 تا، من دارم میگم 2 تا 4 تا. بله عقل نداشته باشه احساس بی‌معنی میشه، ولی یه کسی عقلش رو میذاره کنار احساس رو ترجیح میده. اونی که داره میگه که حیوانا رو نباید بخوریم، عقلش رو گذاشته کنار، با احساسش داره تصمیم میگیره دیگه. اونی که الان باید به جای حرف زدن سکوت کنه، عقلش رو گذاشته کنار، احساسش رو ترجیح داده دیگه. بله در مورد هر دو، یعنی مرد هم میشود که احساسش بر عقلش غلبه کنه، هیچ فرقی نمیکنه، اما ظهورش در اونه، یکی ظهورش در اینه، اون اقتضاش بر احساس بیشتر بر احساس، این اقتضاش بیشتر بر عقل، نه که این عقل نداره اون احساس نداره، هم اون عقل و احساس داره هم این عقل و احساس داره، اما بنیه اینه. شما خیلی عقلانی هستی. حالا اینجا ما با هم اختلاف نظر داریم، شما میگی تاریخیه، من میگم که ساختار وجودیه. من اینو ساختار وجودی میدونم. روح یکیه، قبوله. بله بله همینطوره. آدم ها با هم فرق میکنن. داریم نوعیت رو میگیم، نوع رو داریم میگیم. نوع اینه که این احساس برش غلبه داره، این نداره. اونه آقا مرد احساسی هن. آخه چرا شما دارین منکر واقعیت میشین؟ مرد احساسی هن. کدوم مرد احساسیه؟ مرد مثل چودن هن. کجا احساسی هن؟ نیستن احساسی. ببین دوبار بچهش رو نصیحت میکنه، بار سوم که گوش نمیگه میگه گوره پدرت، ولی مادره 200 بار که بره جلو میشه بار 300 هم میره جلو. کی داره اینجوری حالش میده به جلو؟ این کدوم نیرویه که داره به سمت جلو داره حالش میده؟ این هست. بله قبول دارم، قبول دارم. تبایع آدم هم فرق میکنه، تربیت اثر داره. اینا همه اینا که میگید چیزای دیگه ایه، چرا قاطی میکنی مرزا رو؟ تربیت اثر داره، نمیدونم جامعه اثر داره، تاریخ اثر داره، ولی یه ساخته. آقا به خدا دو جور آدم داری، مرد و زن. چرا اینو منکر این هستی؟ مرد و زن ما هم فرق دارن. شما قبول ندارین که مرد با زن فرق داره؟ در جنبه انسانیتش نمیگم فرق داره، در جنبه انسانیتش هر دو انسانن، در سیر کمالی هر دو سیر کمالی دارن، ولی با هم فرق دارن، دو جور آدمن. خب این نظر شماست، من نظر من این که اینا این در این جنبه با هم متفاوته. من هم مشاهداتم اینو تایید میکنه، هم بیانات علامه اینجوری میگه. اینجا باید بحث کنیم، جای بحث داره. زن سالاریه؟ اصلا سالاری غلطه، باید عقل سالاری و انصاف سالاری باشه. بله بحث من تموم شد. Thank you. اجازه بده نگاه کنم آیر. نه بعد نگاه کنم. نگاه کنم یا بعد فکر کنم. من اون جزای فقهیشو ازش گذشتم. ما رو فقه هست به من ربطی نداره. من پات کفش فقه نمی کنم چون از زورم بهش نمیرسم. اگه زورم رسید چشم. من میگم من پا تو گفش فقه نمی کنم. شما میگه آلو زرسته برم. نظر شما از نظر من مهمه. من پا تو گفش فقه نمی کنم. این که ما جملات پشت سر هم دیگه میذاریم اگه بنویسه یکی پای تخته معلوم میشه چی گفتیم. تناقض این چی؟ تضاد گفتی یا تناقض؟ تضاد؟
آره.
خدا جبار نیست یعنی؟ از تضاده؟ حالا الان سوال عوض شد. پس تضاد ایجاد نمیشه. خدا هم جبار هم کریم. این مطلب. مطلب دیگه این که شما مطالب یادت نره چون وقتی صحبت می‌کنیم میاد 5 تا مطلب میشه بعد سوال میره یه جای دیگه. آیه چی میگه؟ مطلب شما درسته ها. اگر من بدانم که اگر رابطم رابطه حبی باشه در رابطه حبی من بیش از رابطه رسمی از خودم مراقبت میکنم. اما آیه چی میگه؟ آیه اصلا اینو نمیگه. آیه راجع به رابطه حبی صحبت نمیکنه. آیه داره راجع به یک گروهی از انسانها صحبت میکنه که به بهانه کریم بودن خداوند وظایف خودشون رو انجام نمیدن، فریب خوردن به صفت کرم خدا. آیه اینو داره میگه، میگه ما قرکه. چه چیزی قرکه؟ قره یعنی چی؟ قرکه یعنی اظهار و نصف ابطان القش، یعنی کریم بودن خدا رو بهت نشون میده ولی جبار بودن خدا رو بهت نشون نمیده. این میشه قرکه، فریبت داده. اگه کسی بیاد کریم بودن خدا رو به شما نشون بده ولی جبار بودن خدا رو بهتون نشون نده، شما رو فریب داده. آیه میگه چی فریبت داده به کریم بودن خدا؟ این مال اونیه که اونوری داره میره، اون اصلا خوب نمیفهمه یعنی چی. اما در مقام سیر الالله یه خصوصیتی وجود داره و اون اینه که اگر انسان سیرش سیر درستی باشه، اون چیزی که در مسیر سیر به دست میاره معرفته و معرفت محصولش حبه. هرچی معرفت زیادتر میشه محبت زیادتر میشه. اون اتفاقی که شما ازش صحبت میکنی به طور طبیعی در مسیر سیر الالله خودش اتفاق میفته. ولی بنیه انسان اینطوریه که انسان در مقام سیر حتما همیشه یه دونه تذکر لازم داره. انسان نمیتونه فقط با یه بال پرواز کنه، بال رجا و امید به کرم خدا و رحمت خدا. باید حتما یه بال دیگری به نام خوف در کنارش وجود داشته باشه. قرآن هیچ جا نگفته من رجا مقام ربهی، اما گفته من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. چرا؟ چون در درون انسان یک سلسله صفاتی هست که اینا شهوات و قوه غضبیه انسانه، اینا دائما در حال طلوع و ظهوره. این صفات فقط با آب خوف سر جای خودشون میشینن و شما اگه اینا رو سر جای خودشون ننشانی نمیتونی سیر کنی. با امید و رجا نمیشه اینو ساکتش کرد، این هوا رو. هوا رو با خوف ساکت میکنن. اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا. در نتیجه سیر انسان به این فرمول احتیاج داره، یعنی فرمول خوف و رجا. و دقیقا اون آیه داره از یه نقصی حرف میزنه در سیر. یه کسی در واقع مغالطه داره با خودش میکنه که داره میگه خدا کریمه هر کاری من میکنم. خب همه خدای کریم جبارم از شاید نکنه. حالا ببخشید داره ادامه دیجا اگه حل نشد. من دلم میخواد تخته اینجا داشته باشم سوالا رو بنویسم، از سوالا رو تحلیل کنیم. چون گاهی
فکر نکردیم قبل دو شما صحبت کنیم.
خب من یه فصل کوتاهی از بحث بعدی رو بگم. الباب الثانی فی المحاسبه و المراقبه، باب دوم در محاسبه و مراقبه. مراقبه چیه؟ محاسبه چیه؟ قرآن کریم میگه نزع الموازین القسط لیوم القیامه، در قیامت ترازوهای عدلی رو نصب میکنی. فلا تظلم نفس شیئا، ذره‌ای به کسی ظلم نمیشه. و ان کان مثقال حبه من خردل، به قول ما فارسی زبان ها سر سوزنی اگر عملی وجود داشته باشه، اتینا بها، ما میاریم و کفا بنا حاسبین، ما برای محاسبه کردن کافی است. و وضع الکتاب، کتاب نصب میشه. و تر المجرمین مشفقین مافی، مجرمان رو میبینی که ترسانن از اون چیزی که در کتاب ثبت شده. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، وای بر ما از این کتابی که هیچ کوچک و بزرگی نیست الا اینکه اونو ثبت کرده باشه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چه را انجام دادن حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احدا، خدا به احدی ظلم نمیکنه. اینا آیات محاسبه است، هنوز به مراقبه نرسید. چند تا آیه نقل میکنه، بعد میفرماید که ارباب بصیرت میدانند که در قیامت اینا مورد مناقشه قرار میگیرن. مناقشه یعنی دیدین دفتر حساب کتاب رو باز میکنن، دونه دونه اعمال مورد بررسی قرار میدن، تمام حساب و کتاب رو رسیدگی میکنن. دوتا شریک که میخوان حساب سالشون رو جمع کنن، اون دقت که میکنن اون مناقشه است. حالا بعد یه مطلبی رو میخوام عرض کنم، بحث جمعش کنم برای هفته آینده انشالله. خودم خیال میکنم چیز مهمی میخوام بگم. ببینید یه چیزی هست توی این آموزش‌های غربی هاست، توی معارف ما هست، ولی تو اونا اینو عملیاتیش کردن. الان ما یکی از کارهایی که میکنیم اینه که میاییم اینو برمیداریم، میگیم که تائب باید چیکار کنه، توبه کننده. 12 مورد من خوندم، الان خودم بپرسید چی خوندی یادم نیست. چرا شما که شنیدیم، من که خودم تو خونه 2 بار مطالعه کردم. الان خودم یادم نیست، چه برسه بخوام برم به اینا عمل کنم. فردا صبح میداشم مکه خودم گویانا همه رو یادم رفت. پس ما اینا میخونیم ولی عملیاتی نمی کنیم. اما اونا چیکار میکنن؟ اونا یه دونه دستورالعمل و یه دونه دستورالعمل رو برمیدارن، ازش یک دوره آموزشی میسازن که مردم رو یه ماه میارن و میبرن از این کلاس به اون کلاس، از این جلسه به اون جلسه. بعد محصول همه این دوره آموزشی یه جمله است. بعد از توی اون یه دونه جمله یه دفعه یه شرکت اپل درست میشه که هر جای دنیا میری مردم همه عاشق اینن که اپل بخرن، به جز ایران چون تحریمه، هیچ کدوم از نرم افزاراش کار نمیکنه. اینجا اگه تحریم نباشه، یعنی اگه کسی گوشی شناس باشه بگه چی میخری، میگه اپل. انتخاب 50مش سامسونگه، 49 تای اول اپل. اینا که طب اسلامی کار میکنن، که ما البته چیزی به نام طب اسلامی نداریم، ولی بهش میگن طب اسلامی، بهشون میگن یه سه تا دارو بیشتر وجود نداره، آویشن و آویشن و آویشن. چرا این اتفاق میفته؟ ببخشید الان من اینجا دارم تبلیغات اپل میکنم ولی مثال ندارم بزنم. شما یه دونه گوشی اپل رو وقتی میگیرید دستتون، بعد یه گوشی دیگر میگیرید دستتون، تفاوت از زمین تا آسمون اونو میفهمید. یعنی اونی که اونو ساخته به یه درجه بهتر و دو درجه بهتر و سه درجه بهتر راضی نشده. ما هفته پیش خونه یکی از بستگانمون بودیم، داشتن دوربین نصب میکردن، بعد این دوربینا سه تا سوراخ داشت که توی دیوار بزنی، بعد یه دونشو زدن تو دیوار، اون یکی داشت میگفتش که اون دوتای دیگر هم بزن، گفتش که نمیخواد دیگه، همین یه دونه نگرش میداره. گفت آخه بالاخره سه تا سوراخ گذاشته، لابد یه چیزی هست. گفت بیا تو تکونش بده، اگه کنده شد. حاضر نشد، آخرم اون دوتا پیچه دیگر رو نبست. اون یه دونه جمله چیه؟ اون یه دونه جمله اینه، بهش میگن تمامیت، همونی که براش دوره درست کردن. یعنی چی تمامیت؟ میخوام اون فقه شما رو هم حل کنم. میگه شما تمام و کمال حرفت هستی، از حرفت مراقبت کن. بیایم ما به جای همه اینا این یه دونه رو عمل کنیم. من به شما قول میدم اگه این جامعه عمل کنه، جامعه یک روز اصلاح میشه. حالا چه جوری؟ ببین الان ایشون از من یه سوالی میپرسه، منم الان نمیتونم جواب بدم، میگم حالا من روش فکر کنم، بعدش هم قلاب سنگش میکنم دیگه، فکرم نمیکنم، بعدن هم ایشون دیگه یادش میره نمیپرسه، اگرم بپرسه میگم حالا هنوز فکر نکردم. اینجا من اعتبارم ساقط شده. ولی حالا اگه بگم این سوال جوابش پیش من نیست، این حرف کامله دیگه، بعد ایشون اصرار میکنه باید جواب بدی، بعد بالاخره یه اصرارشون باعث میشه که من بالاخره یه جواب الان میخوام رد کنم مسئله رو دیگه. شما یه کاری از من میخوای، من میگم باشه من هستم، بعد الان چون هزینه نداره ولی وقتی موقع انجام کار میشه دیگه نیستم. میگه اگه شما یه حرف میزنی تمام و کمال پای حرفت بیست. این پسر من تو کار تجارته، بهش گفتم این پتوتو که جمع نمی کنی از روی تخته تو هیچ وقت تاجر خوبی نمیشی، چون کارتو تمام و کمال انجام نمیدی. کارتو تمام و کمال انجام بده، یعنی اگه یه حرفی زدی پاش بیست. یعنی اگه گفتی بنزینو گرون نمی کنم، نکن. اگه میخوای گرون کنی بگو گرون میکنم. چرا اول میگی که بیاین با کارت بزنین ولی گرون نمیکنیم، اول یادش دیشب گرون میکنیم. ببین چه اتفاقی در مملکت میفته. چرا؟ چون اون آدمی که این کارو کرده تمام و کمال پای حرف خودش نیست. الان من و شما هم دردمون نیومده که شده 3000 تومن، گرچه اونم دردمون میاد، پول نداریم بزنیم، ولی درد اساسیمون از اینه که آقا تو که این همه گفتی که من این کارو نمی کنم، چرا کردی؟ اون وقت ببینید چه هزینه‌ای باید پرداخت بشه. کار تمام و کمال انجام نمیشه چون من از خودم مراقبت نمی کنم. بعد شما ببینید ما ایرانی ها هیچی برامون مهم نیست. آقا قرارمون که باشه ساعت 5، ببینید 5 شد، 5 و ربع شد، 5 و نیم شد، نیومد. آقا گفتی 5 بود سر 5 اینجا باش. بعد میشینه آقا ترافیک بود، آقا این بود، آقا خب ترافیک تهرانی که میشناسی نیم ساعت زودتر را بیفتی که. دیروز البته دیروز این همسر من رفته بود دانشگاه 20 دقیقه تا دانشگاه رفته 20 دقیقه هم برگشت، 6 و نیم رفته بود دانشگاه تعطیل بود برگشته بود 5 بعد از ظهر رسید خونه. بنده خدا اومد کمرش تا شده بود 8 ساعت پشت ترافیک مونده، 8-9 ساعت پشت ترافیک. اینو دیگه نمیشه پیش بینی کرد. میگه پای حرفت بایست، اگرم نمیتونی توضیح بده، بگو آقا یه ترافیک غیر منتظره بود دیگه چیکار کنم، بگو من یه ساعت زودتر راه افتادم دیگه، حالا توضیح بده. اون وقت مردم میپذیرن، مخاطبت میپذیره. بیاین ما یه مراقبه داشته باشیم از خودمون، پای حرفمون بایستیم. اگه یه کاری رو نمیتونیم بگیم نمیتونم، باور کنیم به من فشار میارن، من خدا شده من نمیتونم سوال جواب بدم، نوشتاری ایمیل نمیتونم جواب بدم، واتساپ نمیتونم جواب کتبی بدم، دم در نمیتونم جواب بدم، نمیتونم این کار رو بکنم، در مجلس جدید نمیتونم قبول بکنم. بعد فشار به آدم میارن. البته الان دیگه من تصمیم گرفتم خودم به این کار عمل کنم، فشار میگم حالا ببینم چی میشه، حالا ببینم چی میشه، یعنی امیدی هست دیگه. اینم نمیگم آقا نمیتونم، قبول کن نمیتونم. اون وقت اگر ما این کار را بکنیم همه چیز در جای خودش اصلاح میشه. اونی که اپلو ساخته تمامیت داشته در تجارتش، یعنی به 1 و 2 و 3 گفته من عالی ترین رو میخوام. حاکم دبی ازش سوال کرده بودن که چی میخوای؟ گفته بود من بهترین ها رو برای مردم میخوام. اینو میگن تمامیت، یعنی به 1 ذره و 2 ذره و 3 ذره من راضی نمیشم. بیاییم ما یه مراقبه بکنیم، اگر کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم نگوییم، و اگر گفتیم پای حرفمون بایستیم. این جمله تمام این فصل مراقبه توشه، هرچی اینجا بخونید تو هم یه دونه جمله است. اگر کاری را نمیتوانیم نگوییم، اگر گفتیم تمام قامت در کنار آن چی گفتیم بایستیم، اگر نشد توضیح بدیم. الان یه دوره رو براتون گفتم، دوره تمامیت. این تمامیته. قرآن میگه لمت تقولون ما لا تفعلون. چرا کاری رو که این منظورش نیست که چرا مثلا نگید، این داره همین رو داره میگه، چرا کاری رو که انجام نمیدید میگید. بیاین ما پای حرفمون بایستیم. اگه گفتیم ساعت 5 میایم، سر 5 اونجا باشیم، نه اینکه باری به هر جهت را بیفتیم بعد اگه نشود حالا اگه شد شد. بعدم میگه حالا چیزی نشده، چیزی نشده. یه بیماری هست که من دارم خودم، چون دارم میشناسمش، بیماری سر وقت اسمش. این اسم من روش گذاشتم. یعنی اگه شما مثلا قرار باشی که ساعت 5 یه جایی باشی، مثلا ساعت 5 من با شما قرار دارم، شما اگه 5 و 1 دقیقه بیای، اون 1 دقیقه برای شما 1 دقیقه است، برای من 60 ثانیه است. انگار 60 بار با چکوی زدی تو سر من. مخصوصا دم در آدمو معطل میکنن، نمیان. دم در وایسادی مثلا 5 نگاه کنه، 5 بعد میگه چی شد؟ آقا 5 دقیقه شده دیگه. این دیگه بدتر از اون کار خود کار است. آقا اگه قرار شد 5 پایین باشه، 5 پایین باشه. اینا چیزای ساده ای ها، ولی خیلی ساده های بزرگیه که ما بهش عمل نمی کنیم. حالا شما برید تحلیل کنیم ببینیم بدبختی های جامعه ما از کجاست. بدبختی های جامعه ما تمامش از نداشتن این تعهد ما به کلاممونه. لذا اونا میگن آقا تو اصلا خود کلامت هستی. انسان خود کلامشه دیگه. من وقتی تعهد نداشتم به کلامم، به هیچ چی دیگه تعهد ندارم، دیگه هیچ اعتباری به من نیست، هیچ اعتمادی به من نیست، هیچ کاری رو نمیتونیم به من بسپرید. اما اگر من این دوتا کار رو داشتم، یعنی تمام قامت در کنار سخنم بودم، و اگر نشد گاهی نمیشه دیگه، مگه حتما همیشه میشه؟ خب نمیشه. خب شما الان بنده خودم توی همین دهه آخر سفر 1 ساعت و نیم زودتر راه میافتادم یه مسیر نیم ساعته رو. حالا بعضی دوستان شاهدن که بعضی 1 ساعت زودتر میرسیدم. یه شبش بارون اومده بود، مسیر نیم ساعته رو 3 ساعت طول کشیده. خب دیگه چقدر زودتر راه بیافتم دیگه؟ 1 ساعت و نیم زودتر راه افتادم دیگه. 1 ساعت بعد جلسه رسیدم. همم لطف کرده بودن توضیح دادم، گفتم من فهم اومدم عذرخواهی کنم. همم موندن 1 ساعت هم اضافه موندن، جلسه هم برقرار کردیم. خب ولی حالا بدون دلیل دو تا کار باید ما بکنیم. ما میخوایم مراقبه کنیم، نمیخواد اینا رو بخونیم. نزعال موازین القسط یوم القیامه میخونیم، هیچ اثری نداره. لما تقولون ما لا تفعلون که خون چند بار خوندیم، چقدر تو جامعهمون هست، چند تا شرکت اپل داریم. همه ما ایرانی ها ماکارانی میسازیم، اون ماکارانی اول که میاد تو بازار میگیری میپزی چقدر خوبه، دومی سومی یه ما میگذره میریزی وا میره. معروفیم به اینا دیگه، درسته؟ یعنی به هیچ جنس خودمون اعتماد نداریم. الان یه برند خوب داریم بگی بهش اعتماد بکنیم، بگیم این همیشه خوبه. چرا؟ چون پای کلاممون نیستیم. من از این رفقای شرکت سابکو که قطعات وارد میکنن، که قطعات ایران خودرو رو اونا جمع میکنن، پرسیدم گفتم فرق ما با آلمان چیه؟ اونا چی دارن که مثلا اونا رو تولید میکنن ما اینا رو تولید میکنیم؟ گفت فرق ما با اونا اینه که ما وقتی میخوایم یه قطعه رو بسازیم مزایده میذاریم. مزایده هم اینه که هر کی که کمتر قیمت بده اون برنده میشه. گفت مثلا این قطعه قیمتش مثلا هستش 1000 تومن، براش 1000 تومن در میاد، میزنه 800 تومن. خب این برنده میشه این قطعه رو. بعد خب 1000 تومن برای خودش در میاد دیگه، 1000 تای اول رو با جنس اصلی میده، از 1000 تای بعدی دیگه میبینه از کیفیت کم میکنه تا سود ببره. بعد اون وقت مجموعاً میشه اینایی که ما داریم، این ماشینایی که ما میسازیم. گفتم خب مگه مثلا توی آلمان هم همین کارو نمیکنن؟ گفت چرا، اونجا هم همین کارو میکنن، ولی اون قطعه سازی که میاد اونجا قطعه رو میخواد تولید کنه، میگه من به هیچ وجه حاضر نیستم به خاطر اینکه یه دوره بخوام این قطعه‌مو بفروشم بیام کیفیت کار خودم رو خراب کنم. من میخوام تا سالیان سال بفروشم. اون نام من و برند من برای من مهمتر از اینه که من فعلا با یه شرکت قرارداد ببندم 4 تا دونه قطعه بفروشم. اون پای حرف خودش هست، مراقبه داره بر کلام خودش، ما نداریم. مراقبه اینه که اگه اومدم این جنس و قیمت دادم، مراقبه کنم، گفتم با این کیفیت میسازم، با همون کیفیت بسازم. مراقبه اینه. لازم نیست بریم جامع السعادت و معراج السعاده بخونیم. اونا نخوندن مراقبه رو، فهمیدن، ما خوندیم نفهمیدیم. مراقبه این است که اگر یک حرفی زدیم پای حرفمون بزنیم، قلاب سنگ نکنیم مردمو. این معنی مراقبه است. و السلام علیکم و رحمت الله. چرا؟ یه تصمیم باید با خودمون بگیریم، با خودمون یه تصمیم بگیریم پای حرفمون بایست. من یه روزی خانومم تو خونه گفتش که آخه 4 نفریم، 4 نفر میریزن، یه نفر باید جمع کنه. من دیدم راست میگه، معنی نداره که 4 نفر بریزن یه نفر جمع کنه. هر کی هرچی برمیداره، همه قانون ما ایرانی اینه، فقط استفاده میکنیم. این بچه‌های امروز که در یخچال هم نمی‌بندن. آقا یه در یخچال رو ببند دیگه، صبح میای نگاه می‌کنی در یخچال باز بوده. دیدم راست میگه. من با خودم تصمیم گرفتم. الان من تو خونه چیزام جارو برقی ام دیگه. یعنی هر چی برم دارم همش در حال جمع و جور کردنم تو خونه. کارم تو خونه اینه. یه تصمیم گرفتم، گفتم این راست میگه، این خانم بالاخره معنی نداره که ما 4 نفر بریزیم این جمع کنه که. ببین ما باید یه تصمیم یه روزی با خودمون بگیریم. تصمیم بگیریم آقا بسم الله از امروز هر چی گفتم پاش وایمیسم. این سخته؟ بگم هر چی گفتم پاش وایمیسم. ببین واقعا اگه به مردم بگم مردم به این دلیل به این دلیل به این دلیل می‌خوایم بنزین رو گرون کنیم، مردم که این همه 40 دارن گرون می‌کنن، کسی ناراحت نمیشه. همه ناراحت از اینن که همه اومدن گفتن آقا گرون نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم کارت سوخت بدیم که قاچاق سوخت نشه. بعد یه دفعه نصف شب مثل دزدا برداشتن گرون کردن قیمتو، فردا صبح از خواب بیدار شده 3000 تومان. این کار غلطیه. باید پای حرفت بیستی، گفتی نمیکنم نباید بکنی. میخوای بکنی مثل مرد بگو میخوام گرون کنم، برو بکن. حالا من گرون کردم چی شد؟ مگه آسمون اومد بزنی؟ خب حرف بزنید با مردم. من هیچ از این حرفا نمیخوام بزنم، ولی حالا دیگه تمامیت امروز بر من غلبه کرده. گور پدر همه جلسات که تعطیل بشه.
توی برنامه شما این بود که اسلام به تاکید داره که با نهایت رو کنیم
بعد از این طرف خیلی وقتا انسان که میخواد خیلی کامل باشه خیلی وقتا پرحرفی میکنه، یا مثلا یه سری حرفا میده بولا میده میخواد کامل باشه که بره به سمت تکامل. طرف این حرف زدنه که حالا باید اسلام یا های سکوت کن خیلی تحرید سکوت رو نمی کنه، دوباره اونجا برگولی رو از اونجا شروع میشه. من سوال مشخص هم اینه که
ببخشید یک سلسله حرفا زدی، یعنی یه چیزایی گفتی که اگه اینجا تخته بود هر کدومو می‌نوشتی بعد خودت می‌فهمیدی چقدر چرت و پرت گفتی. هر کدومش نسبت به اون خیلی چیز بود، یه آشی بود خلاصه.
سوال
مشخصه سوال طالب اینا با هم هیچ منافاتی نداره. تکامل که به حرف زدن نیست که. شما الان تکامل رو مساوی کردی با حرف زدن، بعد گیر کردی اینجا که حرف بزنی یا تکامل پیدا بکنی. اون یه امریست، اون امر دیگریست. اصلا دو تا مسئله کاملا از هم جداست. شما حرف نزن، اگر حرف زدی پای حرفت بیست. لا عهد لا دین لمن لا عهد له. ببین اینو غربیا ندارن، ما داریم. غربیا ندارن، ما میگیم لا دین لمن لا عهد له. کسی که به عهدش پایبند نباشه هیچ دین نداره. لاش لای نفی جنسه. یعنی دین یعنی پایبندی به عهد. ببین شما یه عهدی بستی باید بهش پایبند باشی. غیر از اینه تحلیلش کنید اگه نرسید به اینکه این جمله درسته. دینو تحلیل کن، دین یعنی چی؟ شما در تمام اجزای دین داری یه عهدی رو می‌بندی، یعنی داری یه کلامی رو میگی باید به اون کلام پایمند باشی. قرآن داره بهت میگه قل هو الله احد، بگو الله احد، یا نگو، یا اگه میگی باید پاش بیستی. هزینه داره، آثار داره. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، بگو اینو. بگو یعنی چی؟ یعنی به زبانت بگو. بگو یعنی بهش تعهد داشته باش به این که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. اگه شما گفتی آقا هر چه به من اصابت میکنه از خداست، دیگه با مردم کاری نداری، بعد پای این حرفت بیستی. دین یعنی ایستادن پای قول. ایمان یعنی پیمان. ایمان میشه پیمان. اینا آیه قرآن نبودا، اوفو بعد. شما هم شدی مثل من هم یه چند تا آیه بهم نازل شده. آره ولی نداریم که اوفو اینا تا پای سر هم نیست. اوفو به عهد کم داریم ولی آیه قرآن نیست. نمیدونم ولی اینو یه بررسی بکنن این روایت های اوسی کن به تقوی الله هم آیه قرآن نیست. آره آره آیه قرآن نیست، فرمایش از تعمیر. تو این شلو پلوغی یه چیزی بگیم دیگه آیه قرآن بشه. از کجاش معلوم بود؟ من گفتم دیگه تموم حرفی که باید بزنم تا آخر همین یه جمله بود. پای سخنمون بیست. اگر رفتیم و تمام قامت ایستادیم و نشد توضیح میدیم. اگر از اول مشخص بود اصلا نباید بی خود قول بدیم. بله قول میدم برای اینکه میخوان قول لابسی. میخواد از این مرحله رد شه. یعنی الان که داره حرفو میزنه هست ولی بعدن نیست. آدمی که هست و نیست به چه دردی میخوره؟ شما یه آدمی میخوای کنارتون باشه که یه وقت باشه یه وقتی نباشه. باید همیشه کنار شما باشه. من کجا هستم؟ من در قول خودم هستم. لذا اون میگه تو در قول خودت خلاصه شدی. باور کنید با این کارو برای بیزینس انجام میدن ها. شرکت‌های درست کردن میگن با این کار حداقل بازدهی 4 برابر میشه در یه شرکت، در یه شرکت که پول میخواد در بیاره. اونا نمیخوان به کمال برسن، میخوان پول درارن. میگه اگه یه شرکت درست کردی پای حرفت بیست، یعنی اگه این محصول رو تولید کردی گفتی این اینه، باید این همون باشه، نه یه چیز دیگه باشه، نه اینکه تبلیغ کنی. تون ماهی رو دیدین شما؟ تا تو عمرتون این تون ماهیایی که تلویزیون نشون میده رو خریدین؟ اصلا دیدین این رنگی تون ماهی؟ مثلا نمیدونم اونا چیه اون توه، ما میخریم همش خورده تونه. خب تو داری اونو نشون میدی، بعد یه چیز دیگه داری به من میفروشی. این عدم تمامیته. تمام این تبلیغ ها از همین جنسه، که البته گرچه توش پر از بی‌تربیتیه، پر از ضد تربیت تبلیغ های تلویزیون، که هیچ کس هم نیست بهش رسیدگی کنه. میاد فقط عمه رو نشون میده، یه عمه‌ای داریم سختگیره، عمه هم میاد اینجوری. از این جنبه من از خودم نکارم، از زندگی در ایران فکر کنم خسته شد، از زندگی در ایران خوام تبعیدم کنم. آجا همجد میگم من میرفتم یه جایی تبلیغ میکردم که هیچکی نمیرفت، بعدها اونجا میشد تبعیدگاه. بعدها میشد تبعیدگاه. آدمی که نمیتونه اجرا بکنه نباید قول بده. اونو توضیح میده اگه بخواد این کارو کنه، از نباید که قول بده، حرف نباید بزنه. اگر نشد توضیح میده. ببین من نمیگه که قول نده، میگه تمام قامت بایست. وقتی تمام قامت ایستادی، موانع عالم که دست شما نیست که، یا یه مانعی از کنترل شما خارجه، فرا میرسه، توضیح میدی اونجا. اون وقت مردم به شما اعتماد پیدا میکنن، میگن این حرفش حرفه، نتونم توضیح قابل قبول میده. تمام دین تو اینجاست. خیلی حرف عجیبیه، اونا فهمیدن، من تعجب میکنم اونا کجا فهمیدن. و از اون شگفت‌تر این که ما چطور نفهمیدیم اینا رو. ببین الان میشینیم 5 صفحه است، مراقبه، محاسبه، پر روایت و آیه است، هیچ چیش تو زندگیمون نیست. هفته دیگه هم همه شو میخونیم، کیف هم میکنیم. آقا یه جلسه ای رفتیم خیلی خوب بود، مراقبه، محاسبه، آیات قرآنه، روایات اهل بیت، کلمات بزرگانه، ولی هیچ چیز تو زندگی اون نمیاد. چرا؟ چون کاربردش رو بلد نیستیم. بلد نیستیم این چجوری میاد تو زندگی، چجوری میاد تو نونوایی، چجوری میاد تو تجارت، چجوری میاد تو ازدواج، چجوری میاد تو شأن پدر بودن، فرزند بودن. بله، تمامیت این دیگه، تمامیت. میگه اینو بهت میفروشم، هر وقت شکست بیا عوض میکنه.
دوستان یه نمونه من از برز آلمان شمیدن، میگه که برز آخر سر که ساخته میشه میخواد بدن بیرون، میبرن تو باطری برد میمارن. میگن اگه 100 گرم مثلا یه برد میشن، برد استانداردش بیشتر باشه، میبرن زیر پرس، پرسش ما هم میزن
دوره. حالا من اینو نشنیدم ولی بعید نیست. یه کفشی هست اسم مارکش کلارکه، امروز ما اومدیم تو کار تبلیغات. کفش کلارک اینجا هم تقلبیشو میزنن، رشو انداختن کلاک، ولی این همون مارک اونو میزنن، بعدم میپوشید سر 2 هفته پاره میشه. اون کلارکه میگه که هر وقت پاره شد بیا پس بده، هر وقت نخواستی بیا پس بده. بعد من گفتم که خب خیلی خوبه که آدم میره مثلا یه جفت میگیره میره عروسی بعد میره پس. گفت نه نمیکنن این کار. چرا؟ چون وقتی که من میخرم، یعنی دارم به شما میگم من خریدارم، بعد پایین حرفم بیست، اگه خوشم نیامد میام پس میدم، نه اینکه که دارم عروسی باش برگرم. یعنی همون تمامیت داره فروشنده، همین خریداره تمامیت داره. اینو کجا یاد دادن؟ تو مهد کودک ها. از مهد کودک مراقبه یاد دادن. ما هیچی بلد نیستیم، نه زندگی کردن بلدیم، نه دینمونو بلدیم، نه آیینمونو بلدیم، نه ولدیم تو خیابون از کدوم وری رد شیم. دیدین تو خیابون میری سمت راست میرن میان شکمت، بابا تو بعد از اون وری. یعنی ما یه سمت چپ و راستمونو ولد نیستیم، به ما آموزش ندادن. امروز این جمع تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم پای حرفمون بایستیم. از هفته دیگه همه باید اینجا باشن، مخصوصا اونایی که یه مهمان هفته هم داریم. مهمان هفته
اینجا وقت این
ماشین چراغ میزنه برای رو به رو، یعنی تو وایسا من برم.
آره آره
تو بیا برو من وایسا برگزه تو بیا
بله هم تو تمامیت این اسم نمیگم شما نمیشناسید، من فقط میشناسم. نه هیچ کی نمیشناسه، یه عزیزی اومده خوش آمده. جوابه
فرصت کار کردم ازش رو هر بولی میدادم سر بولم میدم، یعنی به هیچ عنوان کسی نمیدید که من مثلا یه حرف میزنم یک درصد اپسیلو میدم و برمیزنم. دومیش گفت نماز اول قبل، نماز اول قبل هم به هیچ عنوان ترک میشد،
این همون اولیه. این همون اولیه.
آره. و سومیش هم گفت هیچ وقت دروغ نگو،
این هم همون اولیه.
بله
همشون یه چیزه. شما تعهدی که میدی به نماز یه تعهد دادی دیگه، نماز باید در وقتش بخونی دیگه، این تعهد. اگه نتونستی توضیح میدی به خودت که یه کار مهمتری پیش اومده، اون کار مهمتر اومده، این همون تمامیت. این مال اوناست، مال ما نیست. ما اگه حال خوش دستت باید سوار اون حال خوش بشیم و حسابی کیف کنیم. ببین هر جوری که احساس میکردن که خداوند رهاشون کرده نگران میشدن. اینا مقام عشقه. شما عاشق نشدی یا شدی نمیدونم، اگر به قیافت نمیخوره عاشق شده، اگر عاشق شده باشی میفهمی که سوال نکنی حالا تو شدی یا نه، جواب نمیدم. اگر کسی عاشق شده باشه میفهمه مقام عشق اصلا با این مقام زندگی عادی فرق میکنه. بسیاری از چیزایی که برای آدمای عادی کار غیر عقلاییه، در مقام عشق اون کار از عقل خارج میشه. وادی عشق وادی چیز دیگر است. در وادی عقل معنی نداره انسان زن و بچه‌شو برداره ببره کربلا، ولی در وادی عشق عین صلاحه. در وادی عشق یه نفر بیشتر نیست، اونم معشوقه، در نتیجه عاشق این وسط نیست. به همین خاطر هر چی که هست اونجاست. یه لحظه اگر توجه قطع بشه این سوخته، این اونو داره توجه میکنه بشه، چون این حیات و بقا و مماتش به معشوقه. یه کمی اینجا احتیاج به یه چیزای دیگه، یه بحث دیگه داره، یه گفتگوی دیگه میخواد، یه فصل دیگریه، فصلیه که تو زندگی های ما نیست. ما همین زندگیمون همینطوری، خوشی اومد بعد خدا رو شکر کنیم، گرفتاری هم اومد بعد دست به استغفار برداریم، مال ما اینطوریه. ولی اگر کسی بیفته تو اون وادی، اون داستانش عوض میشه. امیرالمومنین فرموده لو احبنی جبلون، اگر کوه منو دوست داشته باشه لتحافت، از هم فرو می باشه. لو احبنی جبلون لتحافت، کوه اگه منو دوست داشته باشه از هم می باشه. این دوست داشتن اینه که ما داریم نیست، ما امیرالمومنین دوست داریم چه از هم فرو پاشیده نشدیم، اون یه چیز دیگریه. راهیست راهش که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست. به تو بعدیشو بگو تا بگو. هر دم که دل به عشق نهی خوشدمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این هم هست.
خوب
چه مطلقه یه رندی که نشان چون راه بر همه کس آشکاره، چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست.
بله.